انسان فی احسن تقویم، یعنی ما انسان رو هم در زیباترین شکل و قالب آفریدیم. لذا دائما از پروردگار عالم به ما خیر نازل می شود، دائما از ناحیه خدا به ما زیبایی و نیکویی نازل می شود، که قرآن کریم فرمود و ما اصابک من حسنت فمن الله، یعنی آن چه که حسنه، زیبایی، نیکویی است، منشأش خداست. از همین آیه امام سجاد الهام گرفتن در دعای پرفیض ابو حمزه، فرمودن خیرک الینا نازل، یعنی تو خدایی هستی که دائما از ناحیه تو به ما داره خیر میرسه. او فیاض علل اطلاقه. ببینید برداشت هایی که ما داریم راجع به خدا کاملا متناقض و متفاوت با آن چیزیست که قرآن و روایات فرمودن. ما فکر میکنیم بعضی وقتا خدا چیزی به ما نمیده، صدای ما رو نمیشنوه، جایگاه ما رو نمیبینه، در حالی که او فیاض علل اطلاقه. این میمونه، حالا خاک بر فرق من و تمثیلم، که کسی بگه خورشید در آسمان طلوع کرد اما نور نداره. به قول فلاسفه این ذاتی شیعه، ذاتی شیعه لاینفک از اون شیعه. یعنی چی؟ شما وقتی به یه چیزی گفتی نمک، شوری نمک ذاتی نمکه، نمیتونی این شوری رو از نمک بگیری. اگه به یه چیزی گفتی شکر، شیرینی جزء ذات شکره، اگه شیرینی رو گرفتی دیگه به اون شی نمیگن شکر، شوری رو گرفتی بهش نمیگن نمک. اگر او خداییست که خیرک الینا نازل، اسم فاعل نازل، یعنی دائما بدون تعطیلی از ناحیه او داره خیر به ما میرسه، پس اصلا تصور نداره در بازه زمانی و مکانی خاص خدا هیچی نده. این تهمت به خداست. سبحانک هذا بهتان عظیم. حالا چقدر باید ما از اعتقاداتمون توبه کنیم؟ اینکه به ما فرمودن دینتون رو عرضه کنین به قرآن، به ما فرمودن دینتون رو به امام عرضه کنین، به یه اسلام شناس عرضه کنین، به خاطر همین هست. چون ما فکر میکنیم اینی که میاندیشیم درسته، چون فکر میکنی درسته، اعمالی هم که از این اندیشه صادر میشه فکر میکنی درسته. بعد وقتی پرده ها میره کنار، قرآن میگه این عده زیانکارترین انسان ها هستن که عمل هم انجام دادن. خوب به این آیه گوش بدین، ببینید یه وقت یه کسی عملی انجام نمیده میبرنش جهنم، خب طلبی هم نداره، نه نماز خونده، نه روزه گرفته، نه خمس داده، نه موازین شرعی رو رعایت کرده، اما یه وقت یه کسی 80 سال عملم انجام داده، اونم دارن میبرن جهنم. قرآن میگه قل، ای پیامبر بگو، هل آیا ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید خبرتون بدم به کسی که زیانکارترین انسان هاست اما عملم انجام داده؟ چقدر حسرت داره 80 سال کار کرده، اعمالم انجام داده، اما میاد اونور میبینه هیچی ثبت نشده. قرآن میگه این اخسرین اعمالاست. کیان اینا؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات دنیا. تو زندگی دنیا نخوابیدن اینا، مفخوری نکردن، تلاش کردن، اما سوراخ دعا رو گم کردن، راه و عوضی رفتن. ذل سعیهم فی الحیات دنیا، خب ثمرش چی شد؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. 80 سال گمان میکرده که راهو داره درست میره، در حالی که ما داریم لو میدیم که راهو عوضی رفته. 80 سال فکر میکرده که داره درست عمل میکنه. یحسبون یعنی گمان میکرد که یحسنون صنعا یعنی زیبا عمل کرده، در حالی که هرگز اینجوری نیست. اینه که به ما گفتن عرضه کنین. وقت این عرضه امر عقله، یعنی یه امر عقلائیه. همه ی عقلا میدونن ماشینشون خراب شد، ماشین خرابو به کی باید عرضه کنن؟ مکانیک. بدنشون دچار بیماری شد، بدن بیمار رو به طبیب عرضه میکنن. اما تو مسائل اعتقادی و دینی عرضه تعطیله. هر کی برای خودش مجتهدی شده. اینه که راه رو آدم عوضی میره. بعد این دیگه قابل برگشت نیست. یعنی فرض بفرمایید الان به ما بگن اجل شما رسیده ولی 50 سال راه رو عوضی رفتی. 50 سال شما اگه یه جاده رو 50 کیلومتر اشتباه بری جبرانش چیه؟ 50 کیلومتر برگردی میشه 100 کیلومتر. 100 کیلومتر وقتی رفتی تازه رسیدی به اول خط، یعنی تازه باید اینجا یه راهنما باشه بهت بگه راه درست کدومه، و الا اون 50 کیلومتر رو هرچی ادامه بدی بیشتر از مقصد دور میشی. خب 50 سال اگه کیسه عمل من سوراخ بوده دوباره برگردم از اول، مگه چند سال من میخوام عمر کنم؟ اصلا چه تضمینی داره؟ از کجا معلوم سال 51 نمیرم؟ اگه تضمین دادن 500 سال زنده ای، میگی 1/10 اشتباه رفتم 9/10 جبران میکنم. اما الان که مرگا دیگه به 10 سال و 20 سال نمیشناسه، بچه 10 ساله سکته میکنه. لذا به ما گفتن عرضه کنین خودتونو، عملتونو، اندیشتونو، جهانبینیتونو، کردارتونو، عقایدتونو. همین حضرت عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه که از نوادگان امام حسن مجتباسیشون، خیلی آدم بزرگیه. امام زمان بارها به زیارت ایشون آمدن. ایشون محضر نورانی حضرت رضا رو درک کردن، حضرت جواد رو درک کردن، امام هادی رو درک کردن، که دیگه ببینید به کجا انسان برسه امام زمانش بگه انت ولینا حقا. یعنی چی ترجمه سادش؟ یعنی حقا که تو رفیق و دوست ما اهل بیتی. و بعدم زیارتش معادل زیارت سید الشهدا باش. چی کار کرده ایشون؟ آمده محضر امام زمانش، عقایدشو عرضه کرد، از توحید شروع کرد رسید به معاد، یعنی اصول دینو عرضه کرد دونه دونه. آقا عقیده من راجب توحید اینه، راجب نبوت اینه، راجب امامت اینه، راجب معاد اینه، راجب خدا و صفات خدا اینه. تمام که شد امام مهر تایید زدن و فرمودن انت ولی و ناحقا. خب این عرضه دین تو بچگی ما بود، ما یادمونه می آمدن پیش علما عرضه می کردن دینشون رو، مالشون که بماند عرضه می شد به عنوان خمس طاهر و طیب می شد، دینشون هم عرضه می کردن که آقا اعتقاد ما اینه، راجب خدا من اعتقادم درسته، راجب پیامبر و امامت درسته، و اون مجتهد اسلام شناس مهر تایید می زد. این دیگه راحت می شد، یعنی همون شبم عجلش فرا می رسید مؤمن مرده بود. اما الان تو خیابون جلو ما رو میگیرن میگن که شیخ کی گفته اصلا عالم خدا داره؟ ثابت کن خدایی هست. چقدر سقوط کردیم؟ بابا آدم اگه یه قضای حاجت به جا بیاره دور از این محضر، یه دستشویی بره میفهمه که عالم خدا داره. تو دستشویی نه تو مسجد و حسینیه و امامزاده و زیارتگاه، نه تو دستشویی دوتا ملک خدا گذاشته بزنه پس کله ما که به ما بگه ای انسان این فضولاتی که ازت میاد بیرون نگاه کن. اگه یه روز این دستگاه مجاری ادراری بدن، روده کوچک و بزرگ، کلیه ها کار نکنه یه روز و این فضولات از بدن تو خارج نشه، چه اتفاقی میفته؟ چه بیماری میگیری؟ برین بپرسین اطبا میگن ام الامراض میگیری، بیماری یبوست روده و معده میگیری که بسیاری از سرطان ها مل همینه. یعنی یه روز خدا اراده کنه این قوه کار نکنه چی میشه؟ من علائمشو بگم. بدنت شروع میکنه به تاول زدن، لثه‌هات آفت میبنده، بیناییت مختل میشه، معدت کار نمیکنه، کبدت هار میشه، ضربان قلب تون تون میزنه، سیستم عصبیت مختل میشه. عجب. اینجا میشه خدا رو شناخت. نگاه به انگشت دستت کن، همین اثر انگشت که تو سوره قیامت قسم خورد ما میتونستیم اثر انگشت شما رو یکی کنیم. بلا قادرین علی ان نسوی بنانه، اما نکردیم این کارو. دوتا داداش دوغلو اثر انگشتشون یکی نیست. 8 میلیارد الان انسان اثر انگشتشون یکی نیست. اگه این خدا نیست بس چیه؟ اثبات وجود خدا نه درس حوزه میخواد نه درس دانشگاه، یه جو انصاف و معرفت میخواد. انسان به خودش رجوع کنه میفهمه که این عالم خدا داره. عرضه دین مثلا ما راجع به حضرات معصومین علیه السلام به برکت منبر، به برکت جلسات عزاداری آمدیم زلفمونو گره زدیم. خب امام شناسی میخوایم یاد بگیریم، خب باید عرضه کنیم، نشینیم یه حرفایی بزنیم که دشمنان اهل بیت نزدن. که آقا تو قرآن ما هر جا نحنو و انا داریم یعنی خدا با امیر المؤمنین مشورت میکرد وحی رو به قلب پیامبر میفرستاد. جماعت هم نشستن پا منبر من بی سواد میگن به به چه منبری رفت. این منبر نی که این زبان شیطان، این چه به بهی داره، این کفره. منتها مستمع اینو متوجه نمیشه. بعد از اینجا میرن میگن شیخ گفت، میدن یه شاعری شعر کنه، اون شاعرم شعر میکنه که وحی وقتی میخواست بر قلب پیامبر نازل بشه خدا با علی و فاطمه مشورت میکرد. بعد اون شعر میرسه به دست یه مدّا بی سواد و روزخون بی سوادی مثل من، میاد میخونه، همینجوری حلقه به حلقه، حرف غلط معرفت ناقص و غلط بار میاره و جماعت فکر میکنن علی شناس شدن. ها خب اینو کجا باید عرضه کنی که ببینی حرف چرته، حرف دروغه، کفره، حتی از زبان بنده نوعی طلبه خارج بشه. لذا انقدر این منبر رسالتش سنگینه، امام صادق فرمود من اسقا الى عبد ناطق فقط عبده، هر کی به سخنرانی گوینده گوش میده او رو عبادت کرده. فان کان ناطق عن الله، اگه این گوینده از خدا حرف بزنه مستمعین به ساعتی که نشستن ثواب پرستش و عبودیت خدا تو نامشون می نویسن. اما وای به حال این که انکان ناطق و ان شیطان. حضرت فرمود تو پرونده مستمعین می نویسن عبادت شیطان کردی. انقدر کار سخته. به قول حافظ نه هر که سر به تراشد قلندری داند. هر کی که سر تراشید که قلندر نی، هر کی که خوب حرف زد که اسلام شناس نیست، هر کی که دو تا مسئله شرعی بلد شد که مجتهد نیست، هر کی دو تا روایت خوند که امام شناس نیست. رضا به ما گفتن عرضه کنین بر قرآن که بلد نیستیم خودمونو عرضه کنیم، چون فقط محرمزونا ما با قرآن کار داریم، اونم فقط برای ثوابش. یعنی اگه الان پرده ها بره کنار، پیغمبر اکرم بگن اونایی که تو خطبه شعبانیه گفتم من نگفته بودم، گفتم یه آیه بخونی ثواب ختم قرآن، هیچ کدوم، همه قرآن ها رو میبندیم. اگه پرده ها بره کنار بگن بهشت و جهنمی نیست، چند درصد خدا رو عبادت میکنن؟ علی میمونه و حوزش که فرمود من خدا رو نه برای شوق بهش نه برای خوف از جهنم عبادت میکنم، که بل وجد تو که اهلا لعبادتک، تو شایسته پرستشی، آتو رو نپرستم کیو بپرستم، با تو حرف نزنم با کی حرف بزنم، با تو رفیق نشم با کی رفیق شم، یا رفیق من لا رفیق لم. رضا به ما فرمودن عرضه کنین. خب به قرآن که عرضه نمیتونیم بکنیم، چون اصلا میگیم قرآنو که بلد نیستیم بخونیم، قرآن شده مال قبرستونا و سفره عقد. و به امام زمان هم که دسترسی مستقیم نداریم، اگر آقا هم بود بعضی حال نداشتن برن. نگاه به این شعارا نکنین، همه تو شعار امامزاده ایم. اما اگر الان آقا تشریف داشتن مدینه بودن، واقعا از ایران میزدیم میرفتیم مدینه؟ خب رفتیم محضر حضرت، چی میخوایم؟ آقا رو نمیخواستیم که، آقا زن میخوام، بچه میخوام، خونه میخوام، ماشین. باورتون میشه تو شام بلا، تو اون بهبوهه جسارت به اهل بیت امام، که مرحوم طبری شیعی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کامل بهایی میگه 500,000 نفر دم دروازه شام به تماشا آمده بودن. این خیلی روزش جانسوزه ها، روزش بماند. تو اون بهبوهه امام سجاد رو تو قل و زنجیر دارن میبرن. قل و زنجیرم از قواعد جنگی عرب نبوده، عربا اینو از عجم یاد گرفتن، مال جنگای ایرانه، که اگر کسی رو مغلول به قل و زنجیر میکردن، اولین علامتش این بود که شناسایی نمیشد. یعنی نزدیکترین کسا میبیننش و نمیشناسنش دیگه. تو خود حدیث مفصل بخوان از این. تو اون بهبوهه اومده پای مرکب زین العابدین به آقا عرضه میداره آقا قرض دارم، قرض ما رو بده بیاد بینیم. نه از آقا طلب داشته باشه. ببینید معرفت بعضیا به همین حده. یعنی اگه با امام هم ارتباط دارن، امامو برای شکم و شهوت خودشون میخوان. آقا مقروزم. ما بودیم چی میگفتیم؟ هرچی فحش بود نثارش میکردیم. که آخه کوری مگه؟ من اسیر این بنی امیه ام، اونم تو این وضعیت قافله سالار. حضرت فرمودن این مرکب ما که از اینجا عبور کرد، جای سوم مرکب رو بکن، جای سوم مرکب رو کند. دید یه کیسه اشرفیه، برو قرضت بده. تشکرم نکرد. بیا این ارتباط با امام. اما وقتی عبدالله ابن ابی یعفور آمد محضر امام صادق، میخواد عرضه کنه، به آقا عرض کرد آقا میدونی اعتقاد من به شما چجوریه؟ اگه شما همین الان بفرمایید یه انار دربسته نیمش حرامه نیمش حلاله، من چون و چرا نمی کنم. به این میگن سلم لمن سالم کن. سلم یعنی تسلیم محض دیگه. بس اصلا تصور نداره که بگیم یه موجودی اسمش خداست ولی بعضی وقتا نمیشنوه، بعضی وقتا نمیبینه، بعضی وقتا هم بخیله، هیچی نمیده هرچی صدا میکنیم، این تهمت به خداست. چون عرض کردیم ذاتی شیء لا ینفک، اگه گفتی این نمکه، شوری جزء ذاتشه، نمیتونی شوری رو از نمک بگیری و بعد بگی بازم نمکه. اگه شور باشه بهش میگیم نمک. این خدا فیاض علال اطلاقه. زا امام وقتی میخواد باش حرف بزنه اینجوری حرف میزنه، خیرک الینا نازل، یعنی دائما از تو به ما خیر میرسه، دائما بدون تعطیلی. اون چه که هم از تو به ما میرسه زیباییه، چون تو خالق زیبایی هستی. خالق زیبایی ازش زشتی صادر نمیشه که. ان الله جمیل و یحب الجمال، از تو دائما به ما زیبایی میرسه. ما اصابک من حسنت فمن الله، از او زیبایی میرسه، از او نیکی میرسه، از او خوبی میرسه، از اون نعمت میرسه و ما بکن من نعمت فمن الله، از او دائما به ما خیر میرسه، ماییم که این زیبایی ها رو تبدیل به زشتی میکنیم، ماییم که این خیرها رو تبدیل به شر میکنیم، ماییم که نعمتها رو تبدیل به نقمت میکنیم. تو کمل چی فرمود؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير نعم، نعمتها رو که تو تغییر ندادی من دارم تغییر میدم با گناه، پس استغفار میکنم از گناهانی که نعمت رو تبدیل به نقمت کرده. و الا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم، ما سرنوشت امتی رو تغییر نمیدیم، خودشون میخوان که سرنوشتشون تغییر کنه. یعنی چقدر با ما فاصله داره حرفای خدا. ما چی میگیم؟ تو مسیر فحشا و دزدی و اختلاس افتاده، میگه قضا قدر ما اینجوری بود، تقدیر ما. عزیزم خدا تو قرآن داره میگه ما سرنوشت کسی رو تغییر نمیدیم مگر اینکه خودش تغییر بده. بعد تو میگی از اول رو پیشونی ما نوشته بود، مرکب ما از کرگی دم نداشت، این ضربون مثلا همش چرت پرت، همش خلاف قرآنه. حالا خیلی با کلاس هم بخوایم حرف بزنیم، اینا دیگه مال دهه 40 و 50 دیگه، امرو بخوان حرف بزنن از این واژه فرانسوی استفاده میکنن، میگن شانس نداریم. از اول شیخ بد شانس بودیم. اصلا شانس چیه؟ بفرمایید ببینیم ریشه عقلاییش چیه. اصلا چنین چیزی ما داریم که کسی بد شانسه کسی خوش شانسه؟ ببینید چیا رو دارن به خورد ما میدن و تو تمام سلولای ما اینا رو کاشتن. بعد ما با خدا حرف میزنیم، عجیبه، اینا رو هم به خدا تحویل میدیم. یعنی تو دعای افتتاح میگی یا رب انک تدعونی فاولی عنک، تو خدایی هستی که منو صدا زدی من به تو پشت کردم. این حرف زدن امام زمان با خداست. و تتحبب الی، تو اعلان دوستی کردی اما فاتبغض الیک، من به تو بغض کردم. و تتودد الی، تو اعلان رفاقت با ما کردی. کجا؟ همین دعای جوشن مگه نخوندی که همش اصرارمون بر این بود تموم بشه؟ بابا یه فرازشو بخون، حک بکن رو قلبت. همش تو مساجد و محافل اصرارمون این بود ای وای الان 2 ساعت میگذره جوشن تموم نشه، فراز چندی؟ مسابقه نمیخوای بدی که، اسما و صفات الهی رو میخوای بفهمی. فلله الاسما الحسنا فدعوه بها، ما رو با این اسما بخونین، نه بازی با الفاظ کنین. که خب این دعای جوشن چیه؟ هدیه خدا به پیامبره، همه بلدین اسمش هم روشه دیگه، جوشن کبیر یعنی زره بزرگ، هرزه که فرمودن رو کفن بنویسید. خب الفاظش کی جل کرده؟ علما؟ نه، الفاظش هم از خدا اومده، خود خدا تو این دعا گفته. منو میخواید صدا بزنید با من اینجوری حرف بزنین یا رفیق من لا رفیق لم، تا حالا فکر کردی؟ اینو خدا جل کرده. ببینید این دعا الفاظش از ناحیه خدا رسیده، دعای افتتاح هم الفاظش از امام زمان جل شده. یعنی حرف زدن امام زمان با خدا اینجوریه، خود خدا این الفاظ رو جعل میکنه و انشا میکنه، یادمون میده با من اینجوری حرف بزنین، بعد ما میخوایم با خدا حرف بزنیم، نه به مدل امام زمان حرف میزنیم، نه به مدل خود خدا، به مدل خودمون. ما که میدونیم شانس نداریم. حالا چقدر خدا میخنده به این حرف زدنهای ما. بابا من این سفره رو برای شما پهن کردم، این کتاب رو برای شما آوردم، این دعا رو برای شما آوردم، تو اومدی با زبان حال خودت داری با من حرف میزنی؟ خب لااقل درست حرف بزن. مثل اون جوکه شده که تیمساره رو دیده بود، رفت گفت جناب سروان، به تیمساره برخورد که بابا ما تیمساری ما که رفته رو برو خدا، با خدا داره جوری حرف میزنه انگار مثلا داره با یه کسی حرف میزنه که 100,000 تومن تو جیبشه. چقدر دهنگ عجیب خداست. به موسی کلیم الله فرمود نمک خمیر نانتم از ما بخواه، یعنی از کمترین بخواه تا بیشترین. خب این که خزانش تموم نمیشه که، الان در آن واحد به 8 میلیارد انسان بده، چیزی کم نمیشه که، به 8 میلیارد انسان نظر رحمت کنه. خب رحمتش که سفرش تعیین نمیشه که بگه اه تموم شد بریم فردا بیاین، نداریم آقا. اینا دهنکجی ماه، اینا فهم الکن ماه. بعد ما کی هستیم؟ از همه بهتر خودش ما رو معرفی کرده، لو تملکون خزائن رحمت الله، اگه کلید همه گنج هامو بهتون بدم بازم بخیلید، بازم حریصین، بازم میگین خدا برای ما چیکار کرده این بشر. بعد ما به خودمون نمره میدیم، او به ما تو سوره فاطر نمره داده، یا ایها الناس. ناس وقتی قرآن میگه یعنی انسان به ما هو انسان، پیغمبری، فرعونی، شمری، امام حسینی، هر کی میخوای باش، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، به هممون یه برچسب زده، همتون فقیرین پیش من. ازا ببینید انبیا وقتی با خدا حرف میزنن نمیگن من آنم که رستم بود پهلوان. مناجات حضرت موسی رو ببینین، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پیغمبر اولوالعزم به خدا میگه انا الفقیر، پیغمبر اکرم میگفت انا الفقیر، ابی عبدالله تو دعا عرفه میگه الهی انا الفقیر فی غنای. ارباب ما خیلی سرمایه داره ها، سرمایه هم که میگیم نه پولا، درهم و دینار اون که بماند، خیلی سرمایه داره. این تعبیر امام باقره، وقتی نوبت به امام حسین رسید همه عوالم نازل شدن، انزل الله تبارک و تعالی النصر علی الحسین، لشکر نصرت رو بر حسین خدا نازل کرد، همه ملائکه آمدن، همه اجنه آمدن، همه انبیا آمدن. ابی عبدالله رو مرکب بود، یه نگاه کردید عالم تکوین به هم خورده، چه خبره؟ همه میخوان حسین رو یاری کنن، با یه لبخند همه رو مرخص کرد که ما راضی هستیم برگردیم. این سرمایه دار عالم که انبیا اومدن نوکریشو کنن. تو گودال وقتی افتاد جبرئیل اولین نفر آمد، بعد یه تعبیری اونجا داره، خدا رحمت کنه مرحوم عمان سامانی و نیر تبریزی، هر دو بزرگوار تو دیوانشون این روایت رو شرح کردن. این روایت ها حرف ذوق نیست. اول آمد طواف کرد 7 مرتبه، بعد به سر و صورت زد جبرئیل، بعد رفت نشست کنار بدن، برای ابی عبدالله پیغام آورد از ناحیه خدا. ابی عبدالله فرمودن جبرئیل از ناحیه اونی که پیغام آوردی الان تو گودال کنار خودمه، مزاحم خلوت ما نشو. این آقا سرمایه دارترین فرد عالمه، این سرمایه دارترین فرد عالم میگه الهی انل فقیر. بعد ما چقدر بدبختیم بعضی آمون بچسبیم به یه پولدار، بچسبیم به یه وزیر، بچسبیم به یه مدیر عامل. آه این نباشه ما زندگیمون به خطر میفته. انت مشرکون، اینو بنده دارم به تو میگم از آیات قرآن، مشرکی عزیز من، این نباشه من میمیرم، کافری. بعد تازه یه پله میاد پایین تر میگه اول خدا بعدن شما. قرآن میگه تو مشرکی، حالا بوتو ان الله لا یغفر ان یشرک به، من مشرکین رو هرگز نمیامرزم. حالا بوتو بعضیا دیدین چه کم بود دارن، مخصوصا تو ایام انتخابات میخوان چهره بشن، هی خودشونو میچسبونن به این جناح به اون جناح. بدبخت، اینی که تو فکر میکنی وزیر نماینده است، رئیس جمهور بالاترین، قرآن میگه فقیره. این ضرب المثل اینجا تلاس، گدا به گدا رحمت خدا، اون گداست تو هم گدایی، گدا که جلو گدا دست دراز نمیکنه، منتها تو کوری گدایی اونو نمیبینی، خدا داره میبینه، اعلامم کرده تو قرآن. همین دعای شب آخر ماه شعبان که امام صادق علیه السلام این دعا رو انشاء کرده، فرمود شب اول ماه رمضونم بخونین، تو دعا امام میگه کلنا فقیرون الى رحمتک، جایی که امام صادق میگه انا الفقیر، بعد تو قیافه میگیری که خدا رحمت کنه علامه امینی رو رضوان الله تعالی علیه، منبرای گوهرشادش اگر گیرتون اومد نوارشو بخرید و گوش بدین، تو یکی از این نوارها به پهنای صورت عشق میریزه، به امام رضا عرضه میداره آقا اومدم اینجا توبه کنم، پدر ثروتمندی مثل تو دارم، دستم جلو گداها درازه، غیر از اینه؟ بابا دست طلب که سوی کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آب روی خیش، به قول صاحب تبریز این دست فقط جلو خودش باید دراز بشه. حتی ائمه اجازه نمیدادن، حتی ائمه اومد تو مسجد ابی عبدالله داشتن نماز میخوندن، مهلت نداد حسین نمازش تموم شه. یعنی جدا یعنی اینا، خبره بود، خبره بود، وایساد رو به رو ابی عبدالله. گفت لم یخبل آن من رجاک، حسین جان هر کی در خونه تو اومده تا حالا ناامید بر نگشت. ابو که قاتل الفسقت والفجره، تو بابات علیه، اینقدر با دل امام حسین بازی کرد، یه مرتبه دن امام حسین نماز رو سریع تمام کرد، بلند شو بریم خونه. آمدن منزل، گدا دنبال سید و شهدا. حضرت رفتن تو اندرون منزل، یه ذره شکاف در رو باز کردن، 4000 دینار گذاشتن توی دستمالی با دست در واقع نیمه، اینو دادن به سائل. عذرخواهی هم کرد، فرمود خذها فانی الیک معتذر. دید سائل داره گریه میکنه. آقا فرمودن اگه کمه ببخشین، بنی امیه حق ما رو بردن. گفت نه آقا، از سرم هم زیادیه. خب چرا گریه میکنی؟ گفت گریم برای اینه، کیفه یأکل تراب جودک. گریم برای اینه که این دستای جواد و کریم چجوری زیر خاک میخواد بره. ببین ارباب ما اجازه نداد حتی گدا دستشو دراز کنه. حسین دستشو دراز کرد. خب ما روزه خونیم دیگه، از هر عبارتی یه گریز میزنیم دیگه. سائل جواب تو رو من بدم، قبل از اینکه این دستا زیر خاک بره، زیر سوم مرکب. این دست جلو کی درازه؟ که پیغمبر اکرم بشارت داد، فرمود وقتی دست جلو خدا دراز میکنی، اولا جز آداب دعاست. عنایت کنین، کسی فکر نکنه که اینو خوننده و گوینده و روزخون برای دلخوشی خودش و دلگرمی جلسه میگه. نه خیر، اصول کافی، کتاب و دعا. قال رسول الله، روایت پیغمبر اکرمه، دعا آدابی داره. یکی از آدابش ابتهاله. ابتهال یعنی رفع الیدین الی السما، جزء آداب دعاست. فکر نکن زور میکنن کسی تو جلسه، خب داره کمکت میکنه که به روایت عمل کنی. آداب دعا رو مراعات کنیم، خدا هم به واسطه این آداب جواب ما رو بده. حرفای ذوقی نیست اینا، که ابتهال، که تعبیر امام حسین اینه. فرمود پیغمبر وقتی دعا میکرد اونقدر دستاشو میورد بالا، مثل مسکینی که قضا طلب میکنه. ببین، بعد خود پیامبر یه پرده دیگه شو گفت، فرمود اگه دستاتو آوردی بالا به اندازه ای که از سر و گردنت هم زد بالا و زیر بغلت نمایان شد، خدا به ملائکه میگه یا ملائکتی قد استحییت من عبدی ان یکون صفرا. آی ملائکه، من حیا میکنم بندم که دستاشو اینجوری بالا آورده، دست خالی ردش کنم. ما صبح تا شب دست چاکری رو سینمونه، اینجا کسی کمردرد و دیسک نداره، خم میشه، کفش جفت میکنه، دست میبوسه، کت میبوسه، در ماشین میبوسن، خاک عالم بر سرتون. بعد در برابر خدا دستش حتی 10 سانت بالا نمیاد. اصلا این دست برای گدایی دراز نمیشه. اینم بگم قابل توجه اون عده، این نیازمند اذنه. فکر نکن الان دست داری اختیارش هم با توه، میتونی هر وقت عشقت کشید دستتو جلو خدا دراز کنی. نه خیر، این نیازمند اذنه، او اذن باید بده. و الا میلیون ها دست این شبا اصلا به سمت خدا دراز نمیشه. تو دعای افتتاح ببینین امام زمان فرمود اللهم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، یعنی جدای در خونه تو متوقف بر اذنه. تو اگه اجازه ندی که من نمیتونم گدایی کنم. خب وقتی اجازه به گدایی دادن، اگه دوباره شک افتادی بدون قلبت مریضه، چون بلا فاصله حضرت فرمود فاسمع یا سمیع مدحتی و عجب یا رحیم دعوتی. قابل نبودم که کند دعوتم کسی، مولا کریم بود که بی دعوت آمدم. تازه ما مارمزون بی دعوتم نیومدیم، ما این مال غیر مارمزون. تو مارمزون دعوتنامه به پیامبر دادی، ما رو دعوت کرده. اصلا به ما چه که آدم بدیم؟ آه امشب اینجوری حرف بزنیم، خاصی دعوت نکنی. حالا که دعوت کردی دیگه، دویتم الی ضیافت الله، دست رد به ما میخوای بزنی؟ خاک بر دهانم، هیهات، ما ذالک الظن بک، من هرگز چنین گمانی به تو نمیبرم. اگرم خواستی ما رو از در خونت بندازی بیرون، سیدی لو ترتنی عن بابک ما برد، من تازه نشونی تو پیدا کردم، اگرچه دیر پیدا کردم، ولی بزنیم دیگه نمیرم. و تو خدایی نیستی که گداهاتو بزنی، چون تو قرآن به پیامبر فرمودی و اما السائل فلا تنهر، پیغمبر رد کردن گدا ممنوعه، مبادا گدا رو دست خالی رد کنی. تو خودت میگی گدا رو دست خالی رد نکنیم، اون وقت خودت گدا رو دست خالی رد کنی. سبحانک هازا بهتان و عظیم، من چنین زن و گمانی به تو نمیبرم. چقدر قشنگ این عبارات. ابو حمزه مگه نمیخونی؟ ولیس من صفاتک یا سیدی، به قول ما طلبه ها این صفات سلبیه خداست، یعنی تو ساحت مقدس خدا راه نداره. چی؟ ان تأمر به سؤال. تو قرآن امر کردی بیاین گدائی کنین، کدوم آیه؟ این آیه واسأل الله من فضله، امره، به قول ما دلالت بر وجوب داره، یعنی بر همه تون واجبه، چون فقیر الاللهین، فقیر واجبه که گدائی کنه. پس واسأل الله من فضله، بر همه تون واجبه که گدائی کنین، اذن گدائی رم خودم دادم. خب حالا خودت امر کردی گدائی کنیم، اذنشم تو دادی. ولیس من صفاتک یا سیدی، این از صفت تو بدوره، ان تأمر به سؤال و تمنع العطیه، اما هیچی ندی. چقد قشنگ حرف زده حضرت. تو قرآن امر میکنی بیاین گدائی کنین، میام گدائی کنم، میگی متوقف بر اذنه، اذن گدائی رم دادی، خب حالا اومدم دیگه، بعد تو چیزی به گدا ندی؟ نه، ولیس من صفاتک. این چقدر قشنگ امام سجاد حرف زده، امام اینجوری حرف زده، خودش تو قرآن اینجوری حرف زده، امام زمان تو افتتاح اونجوری حرف زده، حالا تو میخوای حرف خدا و اهل بیت رو زیر پا له کنی، نعوذ بالله، بگی نه چیزی نمیده. عزیزم برو توبه کن، فحش بهت نمیدیم، دلت مریضه. خدا داره میگه من خودم وعده دادم، من خدای لا یخلف المیعاد، امام زمان، نزدیکترین گزینه به خدا، میگه این از صفات تو بدوره که به گداهات هیچی ندی. خودت تو قرآن میگی رد کردن گدا مکروهه، بعد همه این قواعد رو بذاریم زیر پا، بعد بگیم نه دل من میگه تو به من چیزی نمیدی، این دلت زیر خاک بره، دلت مریضه عزیز من. این خونواده، که خلیفت الله هن، خدا نیستن که، آینه تمام نمای خدا هن. گداها رو رد نمی کردن. به امام مجتبی گفتن آقا اینایی که دستشون جلو تو درازه ما اینا رو میشناسیم، فلان نقطه مدینه خونه دارن، گدا نیستن، شما چرا هر کی دست دراز میکنه دست خالی ردش نمیکنی؟ از این فضولا الان هم هست دیگه. حضرت فرمودن آخه من خودم هم یه گدا هم در خونه خدا، دوست ندارم وقتی دست دراز کردم خدا دست رد به سینم بزنه. نبین دین ما رو هم میگه گدایی نکن، هم میگه گدا رو رد نکن، چون رد کردن گدا مکروهه. جناب یعقوب یه شب جمعه یه گدا رو رد کرد، 40 سال به فراق یوسف مبتلا شد. حواست باشه، از ما بهترون که همیشه نباید بیان کارشون رو را بندازی. امیرالمومنین تو کلمات قصار فرمودن المسکین و رسول الله، مسکین نیازمندی که سمت تو میاد فرستاده خداست. اگه دست رد به سینش زدی یعنی دست رد به فرستاده خدا زدی. منتظر عذاب باش. مارمزون یعنی بررسی این خلأها. چی کار کردم که صدام بالا نمیره؟ چی کار کردم که سبک نشدم؟ چی کار کردم که احساس میکنم خدا منو دوست نداره؟ نمره بدیم به خودمون، دل کیو شکندم؟ نمیخواد بری پیش رمال و فالبین و دعا نویس، رجوع به خودت کن، ببین تو کار کی گره انداختی، برای کی ناز کردی، کدوم گرفتار اومد میتونستی حل کنی نکردی، گذاشتن تو کاست. خدایا ما هم همون حرفایی رو میزنیم که انبیا زدن. الهی انا الفقیر کلنا فقیر الى رحمتک، الهی انا السائل و انت المعطی و هل یرحم السائل الا المعطی. خدایا به آبروی امیرالمؤمنین علی علیه السلام این شبهای پایانی احدی رو دست خالی از در خونت رد نکن. خدایا ما رمضون داره تموم میشه، ما که نفهمیدیم چه سفره‌ای بود، زین العابدین فهمید. اما یه چیزو به ما حالی کردی، چه شبای خوبی بود، دور هم جمع می شدیم با تو حرف می زدیم، بد بودیم بد حرف می زدیم ولی تو می خریدی، تو به خاطر ما به ملائکه پوز می دادی. خدایا ما رو سیر از مناجات خودت قرار نده. خدایا این شبا دوره هم جمع می شدیم بر بهانه ای بر سید و شهدا گریه می کردیم. خدایا ما رو سیر از گریه بر حسین قرار مده. السلام عليك يا من دفنه أهل القرى بزر پیغمبر باشی و روستایی ها دفنت کنن، جگر گوشه فاطمه باشی و تو یه قطعه حسیر ببرن،
السلام على الرأس المرفوع. السلام على الخد التريم. شب چهارشنبه آخر ماه رمضون، الان آقامون کجا داره برا جد کریمش گریه میکنه. سالها بود برایش سوال شده بود، کربلا کی بر بدن ابی عبدالله نماز خوندم؟ کتاب های تاریخ و مقتل و هرچه برق زد جوابی پیدا نکرد. با خودش گفت یه قصیده ای میگم 72 بیت، بیت آخرم و با این سوال و جواب تمام میکنم که کربلا کی بر بدن ابی عبدالله نماز خونده. 71 بیت سید رضای هندی سرور بود، هرچی کرد نتونست بیت آخر رو به سرایه کتاب ها رو زیر و رو کرد، دید جوابی برای سوالش پیدا نکرد، خسته شد خوابش بود. تو عالم رؤیا حضرت رو زیارت کرد، حضرت فرمود میخوای بهت بگم کربلا کی بر بدن جدم نماز خونده؟ این بیت آخر رو از زبان من مهدی بنویس. سلت علی جسم الحسین سیوفه، یعنی کربلا شمشیر ها بر بدن جدم نماز خونده. فقدال ساجدت زبایا محرابایا، یعنی بدن جدم محراب فرود نیزه ها شد، نیزه دارا تن او تاختن پای تا سر غرق خونش ساختن. حسین